خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
سس مایونزش هم کم کردی، مناسب واسه بیمارای قلبی. محصول دیگه‌ش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد؟
باز شد خورده شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چایی، کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه هیست،
روغنش هم تراریخته نیست. قضایی که تا تهش خورده شد،
باروان تبرک پخته شد.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا هم تصال. شای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره. از قدیم تا امروز همیشه خوب
کیفیت را رج به رج خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته. ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تا پیدا کنی گوش کن این راهته. فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
روز بخیر، ممنونم که همراه رادیو ایران هستین. هموطنان عزیزم، ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. آنچه در این برنامه از پارسی گویان می شنوید.
صورت و معنای کلام باید با هم یک اعتدالی و یک تناسبی داشته باشد. همین ویژگی اعتدالی هست که باعث می شه که ما نثر سعدی رو نثری فصیح و بلیغ بدونیم.
خیام دو گونه نظر دارد به گذشته ایران.
بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
با کشف خیام، یعنی با کشف فیتزجرالد در حقیقت و به دنبال اون با کشف خیام، بخش پنهان مانده ای از جهان برای غربی ها کشف میشه و نوع خاصی از نقاشی به وجود میاد.
اصلا چیزی که در خیام شما باش برده میخوریم عرفانه، اصلا نگاه عرفانی در خیام نیست.
در خیام جای قبرش را طوری طراحی کرده بود که هر بهار پوشیده از گل از گلبرگ میشه، انگار که هرچی نیست در این عالم میدید.
و در درجه اول خیام یک فیلسوفه، بعد ریاضیدانه، بعد مهندسه، بعد علم نجوم میدونه، هیئت میدونه، بعد طبیبه، بعد فقیهه، بعد ادیبه. اینا اول فیلسوفه.
با ماه هلن کلر به تماشا رسیده بود در واگونی که فلسفه ما بریل شد.
استاد بهرالدین کمال‌الدینوف، ادیب و زبانشناس مشهور تاجیک، درگذشت و تغییر در نقطه گذاری تاجیکی با نام ایشان گره خورده است.
منیژه منم دخت افراسیاب، برهن ندید تنم آفتاب. من سر و افسری داشتم، برای یکی بیژن شوربخت فتادم ز تاج و فتادم ز تخت.
ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف، متخلص به سعدی، از بزرگترین نویسندگان پارسیگوی جهان است. اهل ادب به او لقب استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ اجل و حتی به طور مطلق استاد گفتند. سعدی تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته، به طوری که شباهت قابل توجهی بین فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد. آثار او مدتها در مدرسه ها و مکتب خانه ها به عنوان منبع آموزش زبان و ادبیات فارسی تدریس می شده و بسیاری از ضرب المثل های رایج در زبان فارسی از آثار او اقتباس شده است. او برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصر یا پیش از خود، ساده نویسی و ایجاز را در پیش گرفت و توانست حتی در زمان حیاتش شهرت زیادی به دست آورد. آثار سعدی در اصطلاح سهل و ممتنع، یعنی ساده دشوار است و در آنها نکته سنجی و طنز آشکار یا پنهان ملاحظه می شود. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از سعدی می گوید و از گلستانی که او از خود به یادگار گذاشته است.
نام و یاد خدا، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. سخن درباره سعدی و گلستان سعدی بود. با تکرار این مقدمه که در میان آثار نثر فارسی گلستان سعدی بر قله رفیعی نشسته که برای اون همتایی نمیشه تصور کرد، و اگر در میان آثار نثر فارسی ما بخوایم نقطه اوج و زبان معیاری برای نثر فارسی پیدا بکنیم، بی تردید باید از گلستان سعدی نام ببریم. در این برنامه و در ادامه آنچه که در برنامه‌های قبل مطرح شد به وجوهی دیگر از زیبایی‌های نثر گلستان سعدی می‌پردازیم. یکی از ویژگی‌های نثر سعدی رعایت اعتدال هست. اعتدال در گفتار، اونطوری که در مفاهیم حکایات به این نکته و به این مهم تأکید و توجه شده که اعتدال هم در لفظ رعایت شده و هم در معنی، و بین لفظ و معنی به گونه ای اعتدال برقرار هست که اینطور نیست که در جایی لفظ بر معنی ترجیح داده شده باشه و یا در جای دیگری معنی بر لفظ ترجیح داده شده باشه. و می دونیم که در بحث ادبیات در همه دنیا عده‌ای هستند که معتقدند که به اصطلاح شکل و یا فرم سخن مهمتر از معناست و عده دیگری معتقدند که نه، فرم سخن چیز چندان مهمی نیست بلکه این محتواست که به درد می‌خوره. ولی واقع قضیه این هست که فرم و محتوا یا شکل و محتوا یا صورت و معنای کلام باید با هم یک اعتدالی و یک تناسبی داشته باشند و در واقع همین ویژگی اعتدالی هست که باعث میشه که ما نثر سعدی رو نثری فصیح و بلیغ بدونیم.
امروز
چه دانی
تو که در آتش آبم،
امروز چه دانی تو که در آتش آبم،
چون خاک شدم باد به دوش تو رسانه. آنان که نبانند پریشانی مشتاق، گویم که نالیدن بلبل به چه مانه. سعدی تو در این بند بمیری یا ندانه، فریاد بکن یا بکشد یا برهانه.
استخدام واژگان در گلستان سعدی به گونه‌ای هست که هر واژه شایسته همون جایی هست که برای اون به کار برده شده. اگر کسی بیاد یک واژه‌ای رو برداره و بگرده در تمام متون که عبارتی یا واژه‌ای رو پیدا بکنه که جایگزین اون واژه و یا عبارت بکنه، بدون تردید پس از اون که بسیاری واژگان رو آزمون کرد و آزمود، به این نتیجه میرسه که جز همونی که سعدی گذاشته زیبنده اونجا نیست. و این البته موضوعیه که به اون مهندسی کلمات میگن که در شعر هم ما این ویژگی رو بیشتر در غزلیات حافظ میتونیم ببینیم. نکته دیگر اون که نثر گلستان نثری است آمیخته به شعر و امثال و حکایات و آیات و احادیث. و از این نگاه، آنطوری که پیشتر هم گفتیم و راجع به اون بحث کردیم، نثر گلستان سعدی رو باید نثری فنی، مصنوع و یا متکلف بدانیم. اما خوبه که این رو بدانیم که سعدی در نثر خودش شیوهی ممتاز در سخن داره و بیان که در پی خودنمایی و قلم آرایی باشه، فقط دنبال راهی بوده که معنی رو به بهترین زبان و با تأثیرگذارترین وجه ممکن به همه مخاطبین خودش القا بکنه. اگر یک مفهومی رو در جایی به چند زبان میگه، یعنی با زبان شعر میگه، با نثر زیبای خودش بیان میکنه، آیه‌ای، حدیثی و یا داستانی میاره و یا ضرب المثل میاره، دنبال این هست که سطح مخاطبین خودش رو گسترش بده. و میدونیم که در بسیاری از نثر نویسان، یعنی در قلم بسیاری از نثر نویسان، اظهار فضل وجود داره و برای اینکه نشون بدن که بر آیات و احادیث و اشعار قدیم و جدید و حتی واژگان زبانهای دیگری تسلط دارن، وقتی میخوان یک حرفی رو بزنن، یک مطلبی ساده رو آنچنان در هم میپیچن تا خواننده رو مجبور کنن که اقرار بکنه که اون فردی است که معلومات بسیاری داره. اما سعدی در سخن خودش جز آن که بخواد مفهومی رو بدون افراط و تفریط به خواننده منتقل بکنه و دامنه مخاطبین خودش رو گسترش بده، در پی چیز دیگری نبوده. و از این رو ما در گلستان سعدی هیچ موقعی این احساس بهمون دست نمیده که آیه‌ای، حدیثی و یا شعری و ضرب المثلی زائد بر موضوع هست، بلکه هر چیزی که در گلستان سعدی اومده، یعنی هر نکته‌ای که بر موضوع اصلی اومده، یا در تکمیل هدف اصلی است و یا یک سطح تکاملی از گفتار رو طی میکنه و برای این هست که سطح مخاطب رو به فرهیختگی برسونه و مخاطب رو در مسیر فرهیختگی سوق بده، و یا اینکه به دنبال این هست که نوری رو از زاویه دیگری از ذهن خواننده بر تاریکی ها بتابانه و خواننده رو و مخاطب خودش رو به سرچشمه دیگر از معرفت هدایت بکنه. با ذکر این چند نکته در این برنامه و در ادامه معرفی بابهای اول و دوم گلستان، معرفی میکنیم بابهای دیگر گلستان رو.
زهرم چون نوش دارم از دست یار شیرین، بر دل خوش است و نوشم بیونه میگوارم، بر دل خوش است و نوشم بیونه پایی که بر من یارد روزی به سنگ عشقی، پایی که بر من یارد روزی به سنگ عشقی، گویی مجان که از دست خوب رویا بیرون شدن نیارد، که از دست خوب رویا بیرون شدن نیارد، که از دست خوب
باب سوم گلستان رو سعدی اسمش رو گذاشته در فضیلت قناعت، بابی که 28 حکایت داره و در واقع گنجی پایان ناپذیر از استغناست. استغنا نیاز زندگی بشر هست و سعدی این باب رو به این موضوع اختصاص داده و با این حکایت آغاز میکنه که خواهنده مغربی در صف بزازان حلب میگفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخواستی. ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست، کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. گفته شده که سعدی جامعه شناس بوده و درست هم هست، حرف درستیه. واقعا سعدی جامعه خودش رو به خوبی می شناخته و از قوت و ضعف جامعه به نیکویی با اطلاع بوده و در معرفی جامعه مد نظر خودش و در بیان الگوهایی برای ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، میخواد جامعه رو اول طوری که هست قابل تحمل بکنه برای مردم و دنبال این نیست که اولا یک مدینه فاضله دست نایافتنی معرفی بکنه و نه مانند عرفا در عوالم روحی و خلصات روحانی است که یک چیزهایی بگه که روی زمین مصادیقش رو نشه پیدا کرد، و نه مانند مدینه فاضله افلاطون هست که ما با موضوعاتی برخورد میکنیم که آرزوهای دست نیافتنی و محال هستند. در اواخر همین باب سوم از گلستان سعدی حکایتی میاره و مخاطب رو بر قناعت، بر رزق مقسوم و پرهیز از حرص و طمع ترغیب میکنه و خیلی حکایت زیباییه و من معتقدم که این حکایت منشأ بسیاری از داستانها در جهان شده اگر پر بیراه نگفته باشیم. در این حکایت میگه که صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد، طاقت حفظ آن نداشت، ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در رو بود و برفت. شد غلامی که آب جوی آرد، جوی آب آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. دیگر صیادان دری خوردند و ملامتش کردند که چون این صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت ای برادران چه توان کردن، مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد. این حکایت به نظر من از چنان قابلیت معنایی و گسترش معنایی برخورداره که میتونیم در تحلیل اون کتابهای مختلفی بنویسیم و مقالات مختلفی بنویسیم و پر بیراه نیست اگر بگیم که این حکایت کوتاه گلستان سعدی برابری میکنه با داستان پیرمرد و دریای ارنست همینگوی و حتی میتونیم فصلی در مقایسه این دو هم بنویسیم و شاید این داستان سعدی بتونه منشأ و الهام بخش آفرینش داستانهای دیگری هم باشه، هم در معنا و هم در شکل و ساختار داستان. و اما سعدی در باب چهارم از خاموشی و فواید اون سخن میگه و خاموشی رو در ادامه قناعت میاره. در برنامه‌های قبل اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردم که چینش گلستان سعدی هم هنرمندانه و حکمت آمیز هست، بر اساس یک حکمتی گذاشته شده. بعد از این که در سیرت پادشاهان رو میاره در باب اول، بعد میاد در سیرت درویشان، یعنی یک به اصطلاح تاریکی روشنی و یک تضادی در سرتاسر گلستان ما میبینیم. بعد میاد قناعت و خاموشی رو به عنوان اسباب دولت درویشان بیان میکنه و اگر کسی میخواد دولتی در مقابل پادشاهان داشته باشه، به گفته سعدی باید اسباب بقای این دولت رو هم برای خودش فراهم بکنه، که سعدی قناعت و خاموشی رو دو اسباب مهم حکومت بی زوال درویشان دانسته و به تعبیر حافظ که دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است، هم در همین معناست. باب چهارم گلستان سعدی 14 حکایت داره و حکایت دومی که در این باب وجود داره، من به جهت اختصار انتخاب کردم حکایت ها رو، این هست که میفرماید بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت ای پدر، فرمان تو راست، نگویم، ولیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست. گفت تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. مگوی انده خیش با دشمنان، که لاحول گویند شادی کنان. با ذکر این نکته که حکایت‌های باب چهارم گلستان از کوتاه‌ترین حکایت‌های گلستان هستند و این باب هم از نظر تعداد حکایت و هم اندازه و حجم هر حکایت کمترین و کم حجم‌ترین حکایت‌های گلستان سعدی هستند. گویی سعدی متناسب با نامی که برای این مجموعه گذاشته، یعنی فواید خاموشی، نخواسته که پرگویی کنه و نقض غرض کنه و خودش در این باب هم کم سخن گفته و هم کوتاه. و این دقیقا همون چیزیه که درباره گلستان ما باید بدونیم که در لفظ و در معنی اعتدال رو رعایت کرده و حکمت نظری و عملی رو توأمن با هم به ما معرفی میکنه. در واقع سعدی میخواد به ما بفهمونه که نمیشه که ما از فواید خاموشی سخن بگوییم و خودمون زیادگو و حراف باشیم و از همین دست موضوعات هست که ما در گلستان سعدی میبینیم که همه جوانب رعایت شده. و حکایت دهم از همین باب رو باز با هم میخونیم. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او گفت، فرمود تا جامه از او برکنند و از ده به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت، سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود. عاجز شد، گفت این چه حرام زاده مردمانند، سگ را گشادند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید، گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوالک بالرحیل، امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. و دو نکته در این حکایت هست. یکی این نکته‌ای که میگه سگان را گشاده و سنگ‌ها را بستند، میبینیم که امروزه این الهام بخش بسیاری از شاعران معاصر شده و چقدر در این زمینه شعر گفته میشه و این ضرب المثل چقدر در بین مردم رواج پیدا کرده و چقدر مردم با این کلام آشنا هستند. و دیگر مصرع دوم این بیت اخیر که میگه که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، این هم میبینیم یک ضرب المثلی هست که تمام مردم حتی اگر ندونند که این ضرب المثل از کیست، این ضرب المثل رو میدونن و ممکنه در محاورات و گفتگوهاشون و در مکاتباتشون از این استفاده بکنند. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. اثر جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاطر محتوای غنی و پرسویه خود بلافاصله پس از سرایش با استقبال افراد و طبقات مختلف جامعه مواجه شد. از شاعر و مورخ و لغوی و حکیم و نقاش و نقال تا مأموران دولتی و سپاهیان و دایگان و درباریان با شاهنامه انس گرفتند و بدین ترتیب شاهنامه مانند پلی شد که دو فرهنگ پیش از اسلام و بعد از اسلام ایران را به یکدیگر متصل ساخت. در ادامه مسیر برنامه‌های گذشته همراه با شما پارسی گویان عزیز برگی دیگر از شاهنامه را می‌شنویم، همراه با پریسا سیمین مهر.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. بیژن به افسون و دسیسه گرگین در دام تورانیان افتاده. گرگین با اسب و لباسهای رزم گرازهای بیژن به ایران رسید. جهان پهلوان همراه با گیو به خدمت کیخسرو رسیدند.
احترامی در خور مقام کیخسرو گذاشتند و داستان رو برای رستم تعریف کردند. رستم گفت: به نیروی یزدان و فرمان شاه، برارم من او را ز تاریک چاه. خب رستم قرار شد که لباس بازرگانی بر تن بپوشند، همراه با پهلوانان دیگر به هیئت بازرگانان برند به توران. منیژه خبردار شده بود که یک کاروانی از سمت ایران آمده. خودش رسون به کاروان سرا، چشمش افتاد به جهان پهلوان، گمان کرد که این باید بزرگ بازرگانان باشه. رفت جلو.